بسم الله الرحمن الرحیم. خب 32 جلسه ساعات اجتماعی فلسفه ملا صدرا، یا به عبارتی فلسفه اجتماعی حکمت متعالی، همچنان در وصف سید جمال الدین اسدآبادی هستیم و عرض کردیم که سید جمال الدین اسدآبادی یه شخصیت فلسفی داره و یه شخصیت اجتماعی سیاسی داره که شخصیت اجتماعی سیاسیش بسیار بسیار فعال و اثرگذار بوده و این اثرگذاری به اتفاق مورد تأیید واقع شده و همه و همه اونو پیشگام بیداری ایرانیان و جهان اسلام میدونند. اما جالبه که خود سید جمال الدین اسدآبادی در رسائل مختلف، در نامه‌های مختلف، خودش قائل شده به ارتباط بین شخصیت فلسفیش با شخصیت اجتماعی سیاسیش. یعنی در واقع مبنای مبارزات اجتماعی سیاسی و بیداربخشی خودش رو بر اساس حکمت و فلسفه تبیین کرده. خیلی صریح، خیلی واضح و مستقیم، اونم به کرات، سید جمال مطرح کرده که راه رسیدن به مدنیت و تمدن، یا به عبارتی برای رسیدن به رشد مدنی و رشد تمدنی، هیچ گریزی و هیچ گزیری از تفلسف و تفکر فلسفی نیست. یعنی این مسیر از فلسفه میگذره. دلیلش هم اینه که فلسفه هر جا احیا شد در اون جامعه تفکر احیا میشه و وقتی که انسان دارای تفکر شد، در مواجهه با هر چیزی طرح پرسش میکنه و این طرح پرسش اون رو وادار به کاوش میکنه و همین جاست که رشد علمی صورت میگیره، رشد حکمی صورت میگیره و علل و عوامل بسیاری از چیزها مشخص میشه. به عبارت دیگه در حقیقت موتور تفکر همون عقل، منتها عقل انرژی رو به تزایدی که میگیره و اون رو منشأ خلق فکر قرار میده، همون پرسش و طرح پرسش هست. از این زاویه اگه بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، ببینید همین آخرین عبارتی که ما جلسه قبل خوندیم رو اگر شما دقت بفرمایید، دقیقاً سید جمال همین مسئله رو مطرح میکنه. خب بعد از اینکه میگه ما به واسطه یه فلسفه هست که اخلاق فاضله رو از ملکات رذیله میتونیم تمیز بدیم و بنابراین از این رهگذر میرسیم به فن تهذیب الاخلاق. بعد به این بحث میپردازه که چون عقل از صلاح بدن و معیشت آن و تعدیل و تقویم اخلاق نفس پرداخت، عطف انان فکر را به جانب خیش نموده، جویای کمال منتظر و حیات حقیقیه و سعادت ابدیه و لذائذ معنویه خود می گردد. حالا دقت بفرمایید، و به هدایت حکمت، اینجا ببینید پرسش شروع میشه، و به هدایت حکمت بحث از پیدایش و حقیقت خیش نموده. مثلا چطور شد که من به وجود اومدم؟ و اسباب مشاعر و علل مدارک. ببینید در برابر هر چیز علامت سوال میگذاره و میخواد علتیابی بکنه. و ارتباط آنها را با حاسات بدنیه، طالب و نتایج معلولات هر یکی را جویا. ببینید همه طرح پرسشه. و بعد بحث علاقه عقول به ابدان و ارواح و ارواح به اجساد، سعیهای بلیغ به جا آورده تا میرسیم به اینجا. و باعث اختلاف اخلاق امم و علت حصول هر خلقی را جداگانه دریافت نموده. ببینید اینجا عقل به این پرسش میرسه که چرا اخلاق جوامع مختلف اینقدر فرق میکنه؟ این علت اختلاف اخلاق امم و علت حصول هر خلقی چیه؟ ببینید اینا همه طرح پرسشه. ببینید اگر که انسان دارای قدرت تفکر، دارای حقیقت تفکر نباشه، از کنار خیلی از این پدیده ها میگذره، این پدیده ها رو میبینه ولی به هیچ وجه در رابطه با این پدیده ها دوچار پرسش نمیشه، دوچار سوال نمیشه. ولی اگر فلسفه در یک قومی باشه، یعنی ذات تفکر، حقیقت تفکر در یک قومی زنده باشه، اون وقت از کنار پدیده ها و با رؤیت پدیده ها صرفا نمیگذره، بلکه در برابر اونها پرسش قرار میده، در برابر اونها سوال قرار میده. و مقتضی عروج و هبوط ملل را در مدنیت و علوم و معارف و صنایع موضوع بحث قرار داده. ببینید اینکه چطوری یک ملت عروج میکنه، چطور یک ملت هبوط میکنه. عروج و هبوط در مدنیت، در علوم، در معارف، در صنایع. ببینید اینا دغدغه های خود سید جماله. این مثلا مدنیت و صنایع که میاره دقیقا محور اصلی بحث سید جماله، که چرا مثلا در غرب صنعت به وجود اومده ولی در اینجا صنعت به وجود نیومده. خب اینا اگر که فلسفه یک فلسفه زنده باشه، در برابر اینها سوال میگذاره. و علل شرایع و بواعث تشریع را جویا گردید و عالم را محط فکر و نظر خود ساخته و در مبدأ و منشأ و اصل و ماده و عوارض و حوادث و علل و معلولات او به نهج عموم و خصوص تدبرها و تعقلها نموده. ببینید اینا همه در واقع بحث طرح سؤاله که علت چیه، دلیل چیه. و همونطور که عرض کردم اینجا میگه وقتی که عقل طرح سوال کرد در برابر این پدیده هایی که میبینه، حالا اهم از پدیده های طبیعی که ذکر کرد، پدیده های دینی، پدیده های اجتماعی، در برابر همه این پدیده ها وقتی که سوالات رو مطرح کرد، اون وقت چون فن فلسفه عقلیه و فن فلسفه اخلاق و فن فلسفه تاریخ و فن فلسفه شرایع و قوانین و فن فلسفه اولا و حکمت اولیا در واقع شکل میگیره و به وجود میاد. که البته یه نکته من لازمه اینجا عرض بکنم، همه این فلسفه هایی که میگه، فلسفه عقلیه، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه شرایع و قوانین، اینها در واقع فلسفه های مضاف از نوع درجه دوم نیستن. اینها فلسفه های مضاف از نوع درجه اول هستند که ما امروزه این نوع فلسفه ها رو، فلسفه های مضاف درجه اول رو ما از نوع فلسفه های نظری ازش تعبیر میکنیم. فقط من دو تا جمله اینجا عرض بکنم. مثلا ما یه وقت میگیم فلسفه علم حقوق، یه وقت میگیم فلسفه نظری حقوق. فلسفه علم حقوق معرفت درجه دومه. فلسفه علم تاریخ معرفت درجه دومه. فلسفه علم اخلاق معرفت درجه دومه. چرا؟ چون همه این فلسفه ها همطور که از اسمش پیداست معطوف به علمه. فلسفه علم اخلاق معطوف به علم اخلاقه. فلسفه علم فقه معطوف به علم فقهه. اما درست به موازات این فلسفه های علم، فلسفه های نظری داریم. فلسفه نظری تاریخ، فلسفه نظری حقوق، فلسفه نظری فقه.
فلسفه نفس، یعنی بحث نفس شناسی ها و امور مربوط به پیرامون نفس و علم نمیذارن.
خب حالا نه 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 اینا عمدتا همون فلسفه نظریه، توجه میکنید؟ نه نه بله. خب فلسفه علوم درجه دو هست، البته بعضی وقتا خلط میشه. حالا غالبا فلسفه نفس یا معرفت النفس عموما کمتر توش خلط صورت میگیره، ولی مثلا فلسفه اخلاق ما میبینیم بعضی ها میگن فلسفه اخلاق، وقتی که وارد بحثشون میشیم میبینیم که مباحث فلسفه علم اخلاق رو آوردن. بعضی ها میگن فلسفه اخلاق، وقتی وارد بحثشون میشیم میبینیم مباحث فلسفه نظری اخلاق رو آوردن. ببینید فلسفه های نظری در حقیقت مبانی نظری خود اون علمه. مثلا وقتی ما میگیم فلسفه نظری حقوق، یعنی حقوق بر اساس چه مبانی استوار شده. فلسفه نظری تاریخ یعنی علم تاریخ بر چه مبانی اولیه‌ای، عرض میخوام مورخ در علم تاریخ در واقع اون مبانی نظری، مثلا فرض بگیرید اینکه آیا تاریخ قانونمنده یا قانونمند نیست، اینا فلسفه نظری تاریخه. اما یه وقت هست من میام میگم که متدولوژی در علم تاریخ چیه، این دیگه فلسفه علم تاریخه. حالا این بحث رو واردش نشیم چون خیلی کشداره. البته تو سلسله بحثامون ما میرسیم به این بحث در رابطه با فلسفه اسلامی و نسبتش با فلسفه های مضاف، اعم از درجه اول و درجه دوم، به این بحث خواهیم رسید. اینجا در رابطه با این عبارت سید جمال من خواستم یه پرانتز باز بکنم. ببینید فلسفه های علوم که معرفت های درجه دوم هستند اینا همه مربوط به قرن بیستومند. ما حتی در قرن 19 این علوم رو نداشتیم. در عصر سید جمال که خب به مراتب اولا نداشتیم. اینا همه در واقع فلسفه های نظری هستند. فلسفه نظری تاریخ، فلسفه نظری شرایع، فلسفه نظری اخلاق و در واقع همشون معرفت‌های درجه اول هستند. خب حالا اینجا سید جمال وقتی که کبرای کلیه خودش رو عنوان کرد، کبرای کلیه سید جمال این است که مسیر از طریق فلسفه میگذره، مسیر رشد مدنی، مسیر رشد تمدنی، مسیر رشد علوم. مثلا الان بعدن خیلی جالبه این میرسیم بهش، این مسئله رو مطرح میکنه که همون موقع میگه ببینید در امپراتوری عثمانی الان 6-7 هست که علوم جدید وارد شده ولی ما هیچ اتفاقی نمی‌بینیم اونجا رخ بده. در حقیقت سید جمال این اشکال رو مطرح می‌کنه که اونجا تفکر فلسفی وجود نداره، بنابراین فقط یک سری امور ظاهری در بینشون وارد شده. اگر ما بخوایم آنچه که آوردیم و داریم مصرف میکنیم به عرصه خلاقیت، به عرصه تولید برسونیم، باید دارای روح فلسفی باشیم. چرا؟ چون خلاقیت و تولید، حالا خلاقیت در عرصه اندیشه و تولید در عرصه فنون، بدون تفکر صورت نمیگیره و تفکر بدون تفلسف به وجود نمیاد. این فرمولیه که سید جمال برای ما ارائه میده و این یک کبرای کلی است از نظر اون. البته ببینید این کبرای کلیه خب قابل نقد و بررسیه، ولی در واقع میگه که تولید و خلاقیت مبتنی بر یک سلسله مبانی است که بسیاری از اون مبانی رو تفلسف برا ما به وجود میاره. خب این کبرای کلیه. حالا این کبرای کلیه رو اومده و یه مصداق براش میاره و خیلی جالب به یک طرح بحث تاریخی میپردازه و اون بحث قوم عرب هست و اینکه وقتی قرآن نازل میشه در بین قوم عرب، قرآن از طریق چه فرایندی اونها رو به یک سطحی از مدنیت و به یک سطحی از تمدن میرسونه تا اونجایی که اونها پی به ضرورت تعامل با اقوام دیگر میبرند و برای اینکه رشد مدنی و تمدنشون تداوم پیدا بکنه در پرتو نور قرآن میرسن به اینجا که ما باید تعامل فرهنگی داشته باشیم با دیگر جوامع انسانی و همین جاست که نهضت ترجمه رخ میده. ببینید این یه تحلیله که سید جمال از چرایی وقوع نهضت ترجمه داره. حالا من عبارات رو دقت بفرمایید. خب اولش میگه، میگه در قرون ماضیه و ازمان سالفه هیچ امتی یافت نمیشد که ابعد از مدنیت و اغرق در بداوت و امکن در توحش بوده باشد از امت عرب. میگه شما تاریخا که نگاه بکنید در واقع هیچ امتی عقب مونده تر از اینها نبودن. خب البته در بین اقوام و تمدنهایی که ما داشتیم، حالا چه یونان، روم، ایران، بین النهرین، تاریخ خب تأیید میکنه این حرفو. یعنی شما شبه جزیره عربستان هیچ سابقه مدنی و تمدنی و علمی نداره، در صورتی که ایران داره، بین النهرین داره، روم داره، یونان داره، هند داره. حالا میگه که چطور شد که اینها در عرض 300 سال رسیدند به یک پدیده‌ای به نام نهضت ترجمه. میگه به واسطه گزیده پیغمبر خود، میگه خداوند تا آن که، میگه این محرومیت ها بود، این عقب افتادگی ها بود، تا آن زمانی که مبدأ اول و حق مطلق به واسطه گزیده پیغمبر خود گرامینامه ای فرستاد و در آن گرامینامه بعد از دعوت به وحدانیت و سپس طلب اعتراف به انبیا که مهابت حکمتند، جهل و قباوت و اما و اتباع ظنون و اوهام در و پیروی تقالید را در مواضعی چند به زمائم شنیعه زم و علم و حکمت و معرفت و تدبر و تفکر و بصیرت را به مدائه بلیغه در مواقع بسیار مدح نمود. پس در واقع کتابی نازل شد که در این کتاب در واقع تفکر و برهان مدح شد و پیروی و اتباع ظن و اتباع وهم و اینها در واقع مورد ذم واقع شد و همچنین مفاسد اخلاق رذیله رو به آیات شافی بیان و منافع ملکات فاضله را به عبارات محکمه آشکار ساخت و هم یک به یک بیان میکنه که تو این کتاب در واقع چه مسائلی وجود داره. قوانین کلیه معاملات منزلیه و مدنیه را چنانچه موجب سعادت مطلقه گردد تبیین و مذرات ظلم و تعدی که نتیجه توحش و تبربر است توضیح کرد و بالجمله در آن گرامی نامه به آیات محکمه اصول فنون حکمیه را در نفوس مطهره نهاد و راه انسان شدن را به انسان وانمود و چون امت عربیه بران گرامی نام ایمان آورد، از عالم جهل به علم و از اما به بصیرت و از توحش به مدنیت و از بداوت به هزارت، از بدوی بودن به تمدن هزارت منتقل گردید. خب و احتیاجات خود را در کمال عقلی و نفسی و در معیشت فهمید که چی؟ بعد میگه این اصول اندک اندک، این اصولی که قرآن بیان کرد اندک اندک در بین اون مردم بالیدن گرفت، رشد پیدا کرد و افکار در تزاید شد و عقلها در دوائر وسیعه عالم از برای اکتساب کمالات در جولان آمد، تا آن که جماعتی در زمان منصور دوانقی ملاحظه نمودند که قطع این مرحله و طی این منازل، منازل بی پایان، بدون استعانت به افکار مشارکین در نوع خالی از صعوبت و دشواری نخواهد بود. و دانستند که تکبر نمودن در تعلم به جهل راضی شدن است، لذا در عین شوکت و ستوت و عزت اسلام و مسلمین به جهت شرف و رفعت علم و علو مقام آن به پیش رعایای خود که نصارا و یهود و مجوس بوده باشند سر فرود آوردند و اظهار فروتنی نمودند، تا آن که به واسطه آنها فنون حکمیه را از فارسی و سریانی و یونانی به عربی ترجمه کردند و از این معلوم شد که آن گرامی نامه یعنی قرآن نخستین معلم حکمت بود. خب حالا اینجا در واقع سر جمال بحث رو به یه جای دیگه هم میکشونه. دقت بفرمایید، این نکته خیلی جالب توجهه. میگه خیلی خوب، قرآن حکمت رو آورد برای اون امت و در طی همین مباحث حکمی متوجه شدن که ما باید تعاملات داشته باشیم با انسانهای دیگه. حالا یه چیز دیگر هم قرآن برای اینا آورد که ملا صدر اسمش هم میذاره نسخه جامعه فلسفه و اون عبارت است این عالم. میگه در واقع نخستین معلم حکمت بود مسلمانان را و نسخه جامعه فلسفه این عالم کبیر است. یعنی در واقع حالا مسلمان ها متوجه این عالم هم شدند که باید از این عالم برداشت کرد، که هر شخصی در او حرفی و هر نوعی کلمه و هر جنسی سطری و هر عالم صغیری صفحه‌ای و هر حرکتی و تغییری شرحی و حاشیه‌ای از برای او می باشد. یعنی در واقع آنچه که در این عالم می‌گذره در واقع شرح وجود خداونده و شرح اسما و صفات اوست و این کتاب کبیر را پایانی پیدا نیست. اگر یادتون باشه چندین جلسه قبل این عبارات رو که اینجا فارسیش اومده توی یکی از رسائل عرفانیش اگر یادتون باشه اونجا در واقع بیان کردیم که معتقده که این عالم هم کتاب خداونده که هر شیئی در او حرفی است و اشیایی در او کلمه است. یعنی در واقع حرف و کلمه و آیه و سوره رو پیاده کرده رو این عالم. خب این کتاب، رجوع به این کتاب، کتاب عالم و برداشت از اون، که خب کتاب عالم هیچ پایانی برش متصور نیست، بنابراین برداشت از اون هم هیچ پایانی برش متصور نیست. همین جاست که در واقع رشد علم رخ میده. میگه پس بنابراین کمال انسانی را حدی و نهایتی نخواهد بود و لحاظا واجب است بر هر شخصی به انفراده و بر هر امتی به هیئت مجموعه که آن نسخه جامعه را از برای عروج به مدارج کمال عقلی و کمال در معیشت پیشنهاد خود کرده و در او به نظر بصیرت غور نموده و هر روز بهره تازه و حظی جدید استحصال نماید. خب میگه در واقع ببینید، پس قرآن از طریق دمیدن روح حکمت به یک قومی که در توحش به سر می بردند و هیچ بهره ای از مدنیت و تمدن نداشتند، از طریق دمیدن روح حکمت تفکر رو در اونا زنده کرد و از طریق زنده کردن تفکر اینها رسیدند به تعامل و از طریق تعامل درهای بسیاری از علوم به روشون گشوده شد. خب حالا ببینید اینجا سه جمال واقعا خیلی عمیق فکر میکنه. میگه این اتفاق افتاد و نهضت ترجمه صورت گرفت و خب علوم زیادی سرازیر شد در جامعه مسلمین. حالا این نهضت ترجمه و مواجهه‌ای که مسلمان‌ها با این علوم داشتند، در عین حالی که رشد و پیشرفت علمی و رشد مدنی و تمدنی رو برای ما به ارمغان آورد، ولی شامل جنبه هایی بود که اون جنبه ها در عین حال عامل افولم بود. یعنی یک پدیده اتفاق افتاده. این پدیده چیه؟ اومدن علوم و مواجهه مسلمان‌ها با اون علوم. این پدیده در عین حالی که عامل رشد، عامل توسعه است، اما در عین حال عامل افول رو هم در بر داره. همین جاست که سید جمال الدین اسدآبادی وارد نقد فلسفه اسلامی میشه و چهار شخصیت رو که عبارتن از ابن سینا، ملا صدرا، سهروردی و میرداماد، البته میرداماد بدون اینکه اسمشو بیاره، اونا رو زیر تیغ نقد خودش در واقع قرار میده.
هم رشد میدن هم افول. یه دفعه حالا این چهار تا
دقت بفرمایید. نه اینکه علوم هم رشد بدن هم افول،
هم آدمهایی رو ممکنه برای
اون پدیده چیه؟ اون پدیده در واقع آمدن این علوم و مواجهه در واقع فلاسفه و دانشمندان با این علوم. ها، اینا دوچاری قفلت های شدند. اینا دقیقا دوچاری قفلت های شدند. خیلی ببینید، من کار ندارم. ممکنه در واقع یکی بیاد و بگه که نه، این نظرات به نظری من درست نیست، نقد داشته باشه بر این نظرات، ولی نشون میده که واقعا سید جمال وقت گذاشته، مطالعه کرده تاریخ ها، حکمت را و فکر کرده. پرسش هایی که قبل خودش مطرح کرد که اول عرض کردم، ببینید این پرسش ها رو واقعا خودش تر کرده و به یک سری جوابایی رسیده.
بله اسمشو گفتم، مقاله درباره دین و فلسفه. حالا
اجازه بدید این کلام دیگه نه بیشتر داشته باشید. ببینید هنو گرامی نامی و تفسیر قرآن به مسابقه کرا گرامی نامی که راه علمی جدید را نشان میده. راه علمی جدید یعنی چی؟
نه از کردی گرامی نامه که از نظر مولا صدر قرآن باشه میگه که روح حکمت رو احیا میکنه در قوم و قوم به یک سطحی از مدنیت، رشد مدنی و تمدنی میرسن به گونه ای که احساس ضرورت میکنن برای اینکه این راه رو تداوم ببخشند، احساس ضرورت میکنن به تعامل با در واقع افکار دیگران و بنابراین در واقع علوم تمدنهای دیگه از طریق ترجمه وارد عالم اسلام میشه.
ببینید الان خود نفر میگید که ایشون مسئله اثبات یا در واقع نفی فلسفه هست.
نه نفی نه
دونم چه فلسفه اسلامی و از اون طرف هم فلسفه
نفی فلسفه
دفاع میکنه فلسفه تحصولیست، یعنی مثلا اونجا که سرارتن از آگوست کنتونیست که مرحلش که از اینا دفاع میکنه
آگوست کنت که ما 100 سال بعد از جمهوری آگوست کنت مال اوایل قرن 20 اصلا کاری به سید جمال نداره.
ببینید من این عبارات از خود رساله سید جمال من دارم میخونم.
سید جمال هم چند تفیلی این آوازی خود نمکنه یا
حالا بذارید نقلاشو من بگم.
من اینم به نقل از همون مقاله تو جمالی بگم صفحه 93 و 94، یعنی که میگیم حکمت فلسفه مشخص هم باید هر این میشه کدوم فلسفه، این که میزم گیم کدوم عقل خانشه سر میده این خانشه در حکمت متعالی میده که در فلسفه شم نظامتی وجود داره و حالا بیانت رو خودیشون بده در مقالی سوالی فلسفه ببینیم که فلسفه از کدوم فلسفه داره جفا میکنیم این که نهایتاً کسانی شنا پدره رو فلسفه جدید خواندن ببینیم این یه نگاه ده. یه نگاه هم که مثلا ما قبلا به این جمعه بسیم که اصطلاحشون ملا سمجای قرمیستی دخونه دو تا نظره یه متنافره بخاره هر دو به در جای کنه اثبات بشه برام مشخص بشه که بخاره هر حد اول دو تا دیدگاه وجود داره.
ببینید در مورد سید جمال که خود نظرات مختلفه، حتی یه نظر میگه که سید جمال پیش تازه بنیادگرایی در جهان اسلامی، حتی تو بعضی از تحلیل ها اومده پدر اصلی داعش سید جمال. خب یه نظرم اینه که سید جمال در واقع یکی از سردمداران روشنفکری است، توجه میکنید؟ خب اینم یه نظره. خب بله
این چند باید انتظار وجودی سرگاه بوده باشد و سرگاه قرن سیزده بوده باشد و وقت اگه یکی
اینا درست باشه پای
سرگاه یاد بستن سرگاه روشن فکر میدیم روشن فکر
مفهومه خب میگرد عقل قرمی و اینا. نه ببینید ما فیلم دو سه جلسه فقط بیان که نکردیم که
عبارات هم داریم میخونیم و در واقع میایم پیش. منتها برای اینکه همه ی جنبه های افکار سه جمال مشخص بشه، خب ما باید بحثا تموم بکنیم. مثلا الان همین نقدایی که واردش میشه و در واقع از سه جهت این تفکر فلسفی که از طریق نهضت ترجمه وارد اسلام میشه و نوع مواجهه‌ای که فلاسفه ما با اونا دارند، ببینید سه تا نقد میکنه. خب این نقدها رو باید بدونیم، بحثا بعدی رو هم باید بدونیم. همه اینا رو ببینید، اگه میخواید در مورد شخصیت سید جمال به قضاوت بشینید، باید همه ابعاد و جنبه های شخصیت سید جمال رو پیش رو داشته باشید. بله دیگه، خب ما هنوز وسط کاری. بله دیگه دقیقا. بله 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 دقیقا. بله کاملا. بله خب حالا اینجا در واقع میاد و وارد نقد میشه. وجه اول نقد در واقع این هست که فلاسفه ما تا حدی گرفتار تقلید شدند با این علومی که از طریق نهضت ترجمه وارد عالم اسلام شد. میگه که وجه اول آن است که مطالب مندرجه در آن کتب چنانچه فی نفس الامر و الواقع و در نزد حکمای یونان بود بر ما آشکار نگردید. یعنی در واقع میگه که یک نگاه همه جانبه به فلسفه یونان یا به آنچه که از یونان وارد شده بود اینا نداشتند، بلکه حکمای مسلمین آنها را به زیور کمال و حلیه عصمت از خطا به ما جلوه دادند و ابواب چون و چرا را بر روی اذهان صافیه بستند و سببش این بود که آنها اعتقاد نمودند بر این که فلاسفه اغریقیین، اغریقی یه محلی تو یونان بوده، اغریقیین یعنی یونانیین و رومانیین یعنی رومی ها، یونانی ها و رومی ها، فلاسفه و حکمای ما یونانی ها و رومی ها را همگی صاحب عقل مطلق و ارباب ملکات مقدسه و خداوندان قوای قدسیه و مکاشفات حقه در واقع دونستند و اقوال آنها را مانند وحی آسمانی قبول نمودند، تقلید نمودند ایشان را در حجج و ادله چنانچه عوام تقلید می کنند، پیشوایان خود را در این در مطالب و مقاصد. حتی ابن سینا با جلالت قدرش در وقتی که خواست مخالفت نماید مرشد خود ارسطوی اغریقی را در مسئله نفوس فلکیه، این امر را بسیار بزرگ شمرده، وحشت و دهشت بر او غلبه کرد. میگه حتی در واقع ابن سینا با همه عظمتش وقتی میخواست یه نقدی به این علوم وارد بکنه، در واقع دچار وحشت و دهشت می شد. ملا صدرا را قوت اعتقاد بدان قوم بران داشت که کفر و زندقه و الحاد را در حق آنها محال شمرده و در صدد مهامات از زیمقراطیس و تالیس و انبازغلس و اپیکور و غیره برآمده، یعنی مهامات یعنی حمایت کردن. سهروردی میگه و شهاب الدین مقتول دائره تقلید را وسعت داده، اقوال زرتوش را نیز به اعتماد تام بلا بینه حق و حجج صدقه پذیرایی نموده و قول به نور ظلمت را رونقی تازه داد. یعنی در واقع سهروردی در واقع به قول معروف حکمت خسروانی یا حالا پهلویون اونها هم آورد و همین مواجهه رو در واقع باشون داشت. بحث میکنه تا میرسه به حکمای اسلام را چنان گمان شد که این فنون را از کتم عدم بلا سابقه به عالم وجود آوردند و به منصه شهود جلوه دادند و بعضی از حکمای اسلام در همان دائره ضیقه تقلید به هزار مسرت اشکالی چند از مناقشات متوهمه و مباحثات مزوقه بر صفحات نقش نموده به جهت قافیه حکمت یونانیه آنها را حکمت یمانیه نام نهادند، که اینجا در واقع میشد بگیم که مخاطبش در واقع میر داماد هست. خب حالا البته ببینید این نقدی است که خب سید جمال به 4 تا از حکما بزرگ ما داره. بله
از پایگاه فلسفه حکمی ما ورود پیدا میکنه یا از پایگاه دیگه ورود پیدا
میکنه؟ نه میگه که در واقع با اون چه که وارد شد تحقیقی برخورد نشد، با علوم و فلسفه ای که از این تمدن‌های مختلف وارد تمدن اسلامی شد مواجهه عقلانی به معنای واقعی کلمه نشد.
این قائل ما فلسفه اسلامی محقق نشد برامون؟
نه
فلسفه اسلامی
نه. چرا؟ حالا جالبه تو بحثای دیگهش وارد اشکال به خود فلسفه یونان میشه و اینکه در واقع ما مثلا در بحث خداشناسی و انسانشناسی داره چه دستاوردهایی بودیم. نه ببینید نقد داره میکنه، نقد غیر از رد داره
نقده.
ببینید شما اگر بخواید به همین عباراتی که من خوندم نگاه بکنید و سید جمال ارزیابی بکنید همینه که میگه، ولی اگر این عبارات ها بذارید در کنار بحثای قبلی و بحثای بعدیش. البته ببینید حالا ما در رابطه با این وجه اول نقد، البته سید جمال سه وجه نقد داره به این فلسفه. این وجه اولش بود. ببینید تو وجه اول واقعا نقد سید جمال به فارابی و ابن سینا وارد نیست، اگرچه نقدش به ملا صدرا به نظر من وارده. یعنی واقعا شما اگر به آثار ملا صدر به صورت وسیع مراجعه بکنید، واقعا فلاسفه یونان باستان حتی به خصوص ارسطو در نزد ملا صدرای عظمتی در واقع دارن، یه جلالتی دارن، یه حتی یه پایگاه قدسی در واقع دارن. اینا ما تو آثار ملا صدرا در واقع میبینیم و تعبیر هم میکنه. مثلا فرض بگیرید تو رساله کسر اسنام الجاهلیت وقتی که دیدگاه تالس رو بیان میکنه که منشأ همه چیز آبه، میگه این آب در واقع مرادش همون در واقع واجب الوجود، توجه میکنی، تعبیر میکنه. ولی این نگاه رو واقعا ما تو فارابی ابن سینا نمیبینیم. خیلی جالبه، مثلا فارابی یه رساله داره به نام مقاصد یا در واقع اغراض ارسطو در ما بعد از طبیعه. البته یه نکته من بگم، قبل از فارابی نگاه به ارسطو الهیه و کتاب متافیزیک ارسطو رو هم از رو اسمش که کتاب ما بعد از طبیعه هست در واقع کتاب الهی تلقی میکنند، از جمله کندی. کندی یکی از کسایی است که کتاب متافیزیک ارسطو رو یک کتاب الهی میدونه و در واقع کتابی میدونه که میخواد در مورد عالم ملکوت، مجردات و در رأسش خداوند بحث بکنه. تحلیلی که فارابی میاره کاملا در واقع متضاده با این مسئله. جالبه، اون وقت این دیدگاه کندی خیلی ها رو به سرگردانی حیرت انداخته، از جمله یکیش خود ابن سینا. ابن سینا میدونید دیگه، معروفه که میگه من 40 بار کتاب متافیزیک ارسطو رو خوندم و نمیفهمیدم، تا اینکه یه شرحی، یه رساله شرحی از فارابی به دست من رسید و من اونو خوندم و رموزش بر من برطرف شد. حالا فکر میکنید اون شرحی که از فارابی به دست ابن سینا رسیده که شرح بر مثلا متافیزیکه چند صفحه است؟ یه رساله 7 صفحه‌ایه، یه رساله 7 صفحه‌ایه، تازه اونم از این 7 صفحه 5 خطش، یه پاراگراف 5 خطیش هست که به ابن سینا کمک کرده. حالا ماجرا چیه؟ ببینید، ابن سینا تو متافیزیک ارسطو، تو ما بعد از طبیعه ارسطو دنبال الهیات میگشته و هر چی میخونده میبینه از این کتاب الهیات به دست نمیاد، توجه میکنید، تا اینکه این مقاصد ارسطو یا اغراض ارسطو در ما بعد از طبیعه رو در واقع به دستش میرسه، که اونجا در واقع به صراحت فارابی میگه این کتاب اصلا کتاب الهی نیست، نه ازش توحید به دست میاد، توجه میکنید. اینجا هست که در واقع ابن سینا متوجه میشه که اصلا تو این کتاب نباید دنبال این چیزا گشت. بعد خود ابن سینا در کتاب التعلیقات وارد این مرزبندی ها میشه. و جالبه اصلا فلسفه ارسطو رو فلسفه طبیعی میدونه و مسلک طبیعی میدونه در برابر مسلک خودش که مسلک خودش مسلک الهی میدونه. و به صراحه میگه اینایی که از طریق حرکت، این عبارت ابن سیناست در التعلیقات، میگه اینایی که از طریق حرکت محرک نامتحرک ثابت کردن، اینا مسلکشون مسلک طبیعی است. ولی ما که از طریق وجود شناسی واجب الوجود رو اثبات کردیم، مسلک ما مسلک الهی است. توجه میکنید؟ پس واقعا ابن سینا میتونیم بگیم که یکی از شخصیت هاییست که به معنای واقعی کلمه تحقیقی برخورد کرده. در رابطه با افلاطون که اصلا افلاطون رو به خرج بر نداشت و افکارش رو قبول نکرد، حالا باز فارابی هم ارسطو رو پذیرفته بود هم افلاطون رو پذیرفته بود و در صدد جمع آراء این دوتا بر اومده بود، ولی در واقع ابن سینا که اصلا افلاطون رو نپذیرفته و ارسطو رو هم اینگونه در واقع در برابرش موزه گیری میکنه. اگرچه ببینید نمیخوایم بگیم به ابن سینا و هم هیچ نقدی وارد نیست، ابن سینا هم اومد و در واقع اون نظریه عقول اشعره رو پیوندش داد با هیئت بطلمیوس و دوچار یه سری مسائل شد که بحران به وجود آورد برای فلسفه ما. توجه میکنید؟ ولی همطور که عرض کردم واقعا نقدش به ملا صدرا وارده. خب حالا بفرما
این تقنیه که بیشتر ما مابی دارم میکنم، یعنی خود ملا صدرا هم جاهایی که مثلا از بحثاتون میاره نظر اونو بیشونه چرا نمیتردیره، خودش نظر داره نظرش تحمیل میکنه به عبادات مثلا.
خب یعنی ببینید سید جمال خوب داره میگه، به هر حال فلاسفه یونانی رو اینا براشون یک پایگاه الهی قائل بودند. یعنی یکی از مشکلات ما همینه که قدما رو در واقع عقلشون رو عقل قدسی در واقع میدیدن. ولی شما ببین ما اگر تون باشه تو بحثایی که تو به مناسبت وجود شناسی تو عرشیه داشتیم، تو شواهد و ربوبیه داشتیم، تو تاریخ فلسفه داشتیم، ببینید فارابی رو ما به معنای واقعی کلمه یک فیلسوف مؤسس میدونیم، دلیلش هم عرض کردیم. فارابی نظام تأسیس میکنه، همطور که عرض کردم مسئله وجود و ماهیت در فلسفه ارسطو یه مسئله است در کنار مسائل دیگه، مسئله وجود و ماهیت یه مسئله است در کنار مسئله علل اربعه، در کنار مسئله حدوث و قدم، در کنار مسئله ماده و صورت، در کنار مسئله قوه و فعل. خب وقتی این مسائل از طریق نهضت ترجمه به فارابی میرسه، فارابی میاد و مسئله وجود و ماهیت رو مبنا قرار میده و ما بقیه مسائل رو بنا قرار میده، یعنی علت و معلول رو بر اساس وجود و ماهیت تبیین میکنه، علل اربعه رو بر اساس وجود و ماهیت تبیین میکنه، حدوث و قدم رو بر اساس وجود و ماهیت تبیین میکنه. ببینید اینجاست که یک نظام فلسفی نوین در واقع شکل میگیره. یعنی این دیدگاهی که سید جمال داره واقعا در رابطه با فارابی و ابن سینا قابل نقد جدی است. برای همین هم ما در واقع فارابی رو مؤسس میدونیم و فلسفه اسلامی این یکی از محورهای اسلامیت این فلسفه اسلامی است. همطور که قبلا عرض کردیم این که ما وجود و ماهیت رو مبنا قرار بدیم، عینک نگاه خودمون قرار بدیم و از این عینک به همه چی در واقع نگاه بکنیم، این عینکی است که در معارف قرآنی و اهل بیت علیهم السلام بهش رسیدیم و جالبه اونها هم نه اینکه در واقع یک عینک در اختیار ما قرار بدن، عقل ما رو رسوندن به این عینک. یعنی خود اونا هم در این مسئله حکمی برخورد کردن با ما، توجه میکنی؟ عقلی برخورد کردن به ما، دستوری و توصیه‌ای برخورد نکردن با ما. این رو من خواهش میکنم بهش توجه داشته باشید. ببینید یه وقت هست به ما توصیه میشه که آقا وجودی ماهیتی ببینید. خب اگر این گونه باشد وقتی که به مثلا امام صادق علیه السلام عرض میکنیم که خب چرا ما یک همچین عینکی رو باید در چشم بزنیم، حضرت بفرماد که من امام صادق دارم به تو میگم. اگه من امام تو هم، من دارم این طوری به توصیه میکنم. خب شما رو این تا سرعیام که ساختمان بنا بکنی، این ساختمان دیگه فلسفه نیست، این کلان، توجه میکنی؟ اما یه وقت هست امام صادق علیه السلام توصیه ای پیش نمیاد، خود همون عقل من را به روش عقلی هدایت میکنه و منو میرسونه به یک مبنایی، توجه میکنید؟ یعنی امام صادق علیه السلام حکیمانه برخورد میکنه. و جالبه ما این نوع برخورد را حتی از طرف خود خداوندم میبینیم. خداوند یه وقت می فرماد که من یکیم، من یگانه هستم. چرا؟ چون من دارم میگم من یگانم. اما یه وقت هست خداوند فرماد من یگانه هستم. چرا؟ لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا. قیاسه، صورت منطقی داره، استدلاله. به این دلیل یعنی خود خداوند حکیمانه با ما مواجه میشه، توجه میکنی؟ این دیگه کلام نیست، این گفت خود خداونده ولی این کلام نیست دیگه، توجه میکنید؟ برای همین هم ما میگیم فلسفه ما فلسفه اسلامیست، در این حال کلام اسلامی نیست. پارادوکس هم نیست. پارادوکس اونجاییست که فلسفه اسلامی مبانیش رو از اسلام بگیره، فقط و فقط به دلیل اینکه اسلام گفته و ما پذیرفتیم نبوت و امامت رو. توجه بفرمایید. پس بنابراین اینجا ما بر همین اساس فارابی رو مؤسس میدونیم، ابن سینا رو در واقع مؤسس میبینیم، یعنی همون ساختاری که فارابی تأسیس کرد رو گرفت و به تأسیساتش ادامه داد. توجه میکنید؟ بنابراین اینجا در این حالی که قائلیم به این که سید جمال الدین اسدآبادی واقعا عمیق داره واقعا فکر میکنه و نهضت ترجمه رو داره از جوانب مختلف بیان میکنه، حالا به خصوص دو وجه دیگه شو من بیان بکنم برای خود من که در واقع مایه حیرته، ولی معذالک اینطور نیست که حالا حرفای خود سید جمال رو هم ما بخوایم در بس بپذیریم، نه به نقداشم نقد داریم. مثلا حالا اینجا من دیگه نمیخوام وارد بحث بشم، مثلا خود میرداماد این نگاه سید جمال رو به حکمت یمانی قبول نداره، یعنی خود میرداماد به صراحت میگه که من دو فرایند اصلاح و نقد را تو کار آوردم و متوجه فلسفه یونان کردم و رسیدم به این حکمت یمانی. اینو به صراحت بیان میکنه. اون وقت البته اصلاحات و انتقاداتش هم قابل بحثه، یعنی هم اصلاحاتش قابل طرحه هم انتقاداتش، که حالا اینا نکاتیست که انشاءالله تو اون بحث حکمت یمانی که بناست در خانه حکمت داشته باشیم ما بنا داریم که اونجا وارد این بحث بشیم. اما وجه دومی که سید جمال مطرح میکنه واقعا وجه جالبی است و من تا حالا نشنیدم. سید جمال میگه که اصلا فلسفه یونانی، این چیزی که به عنوان فلسفه از یونان وارد عالم اسلام شد، به معنای واقعی کلمه فلسفه نبوده و اینها آغشته بوده به دیدگاه‌های کلامیشون. یعنی همین اشکالی که در واقع یه عده میگیرن به فلسفه اسلامی، سید جمال داره به فلسفه یونان میگیره. و حالا اگه بخوایم به زبان امروز بیان بکنیم، در حقیقت میخواد بگه که فلسفه یونانی یه سلسله طرح مباحثی بود از منظر ایدئولوژی که اینا داشتن. ترجم کنید، دقت بفرمایید. وجه ثانی مخلوط بودن مسائل فلسفیه آن کتب است غالباً به مطالب کلامیه صائبین. میگه اینا اصلا تفکرات صابئی داشتند. خب البته در مورد صابئی و صابئیان خیلی بحث مفصله. تفکرات صابئی در واقع در جاهای مختلف به گونه‌های مختلف بوده. صابئیان در ایران، صابئیان در عراق و حران، صابئیان در روم در قبل از میلاد مسیح، خب این نوع تفکرات در واقع وجود داشته. حالا نمیخوام اینجا در مورد صابئین بحث بکنیم، ولی میگه سبب آن این است که اغریقیین یعنی یونانیین و رومانیین صائبی المذهب بودند و به افلاک و کواکب ایمان و به الهه متعدد اعتقاد داشتند. بعدم جالبه اشاره میکنه به مثل افلاطونی، میگه چون قول به مثل افلاطونیه و ارباب انواع که عبارت از الهه ایشان بوده است و چون حکم به عدم جواز خرق و التیام بر افلاک و بودن آنها از عنصر خامس و اثبات عقول و نفوس کلیه از برای آنها و حل مسائلی که متعلق به افلاک است و حکمای مسلمانان بر این نکته ملتفت نشدند. خب در واقع میگه دیگه، فلسفه ساده رو همینجا بیان کرد، این نگاهی که به افلاک بوده که افلاک بله
مقایل به هیئت قدیم نیستیم، به جز فلسفمون نیست نهایتاً.
خب حالا میخوام
در دفاع از هیئت جدید این حرف رو میزنه
نهایتاً، منتها میخواد بگه که اینها ببینید هیئت قدیم تا اون جایی که بحث سر افلاک خب هیئته، ولی اون جایی که دیگه ما وارد بحث نفوس و عقول فلکی میشیم و این که این اصلا اون جسم مافوق قمر عنصرش عنصر بسیطه و خرق و التیام نداره، اینا که دیگه نجوم نیست که، اینا در واقع فلسفه شونه،
فلسفه داره
طبیعیات و طرح مسئله
میکنه
برش درسته. خب باز دقت بکنید تو بحث فلسفه ارسطو، اینو من عرض کردم، اینا بر این مباحث دلیل فلسفی نداشته. اصلا شما بذارید من این نکته را از ارسطو بگم و بیام پیش. ببینید اصلا ارسطو دغدغه متافیزیکی نداشته، دقت کنید، دغدغه ما بعد از طبیعی نداشته، همه دغدغه های ارسطو طبیعی بوده، اصلا یه طبیعت شناس بزرگی ارسطو، توجه میکنید. حالا این تو بحث طبیعت شناسیش دوچار یه مشکل خیلی بزرگ شد. ارسطو در طبیعت شناسی قائل بود که این افلاک من الازل الی الابد در حال گردشن، طبیعتشون این طوری بود، مثلا اصلا و ابدا در مخیله هیچ کس خطور نمی کرد که مثلا این عالم، این دم و دستگاه یه زمانی نبوده، یه شکل دیگه بوده، توجه میکنید، همیشه این ماه بوده، همیشه اصل زمین بوده، همیشه این خورشید بوده، حالا و اینا هم همیشه در حال گردش بودن. حالا اجازه بدید، این حرکت هم نیرو میخواد، این نیرو هم یک نیرویست که تمام نشدنیه لایزال. حالا مشکلی که ارسطو گیر کرد این بود که این نیروی لایزال تو جسم نمیتونه باشه چون جسم محدوده. اینجا بود که قائل شد به نظریه عقول، یعنی در واقع یک مجرداتی هستن، توجه میکنی، بعد تازه خود مجردات هم که نمیتونن انرژی بدن که مثلا روح بیاد اینا حرکت بده، باز اینم تو طبیعی نگاه وجود شناسی نداشتن دا. تو طبیعی روح چطوری آخه بیاد نه حرکت بده، چطوری نیرو وارد کنه به این؟ بله خب اینجا بحث نفوس رو آورد پیش، حرکت ارادی رو پیش آورد، عشق نفوس به عقول رو آورد پیش. ببینید یعنی در واقع و همه اینا رو سید جمال، اینا قابل تحقیقه، سید جمال میگه این نظریه هایی که در حقیقت اینا آوردن برای حل مشکلاتشون، این نظریه ها در واقع ریشه تفکر دینی داشته در بین خودشون یا در سابقه خودشون. حالا در مورد نظریه مسل که واقعا همین بوده، یعنی اصلا کاملا مشخصه، توجه میکنی. حالا در واقع سید جمال برخلاف خیلی ها که قائلن به این که فلسفه ارسطو، فلسفه افلاطون فلسفه است. این بحث الان داغی داغه، این بحث ما همین امروز داریم. فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو واقعا فلسفه است، ولی فلسفه ابن سینا، فلسفه فارابی، فلسفه ملا صدرا فلسفه نیست، کلامه. حالا سید جمال میگه نه، تو اونم قابل مناقشه است.
بحث طبیعیات اسفار هیچ بحث فلسفیه و منظر فلسفیه، فارغ از این که ریشش کجا بوده، چه اتفاقه، چه سیر تطوری داشته، تاریخی داشته. آیا بحث طبیعیات یا مثلا بحث افلاک و نفوس افلاکی یا این افلاکیه اسفار یه بحث فلسفیه یا نه یه بحثیه که واقعا تو فلسفه که مثلا میتونه جناده تردن لل باب ذکرش کردن یه
حالی ببینید تو فلسفه ملا صدرا ما دو نوع بحث. یه نوع بحث این است که ما بر اساس مبانی وجود شناسی ثابت میکنیم که هر شیعی مادی یه وجه ملکوتی داره، یک وجه امری داره. در واقع افلاک. ولی این که ما بیایم و این وجه امری را دیگه علا نحو جزئی و تفصیل بیایم و نظریه پردازش بکنیم، تبیینش بکنیم و بنابراین اینا را یک نفسی براشون قائل بشیم و حرکت های اینا را ارادی بدونیم و حتی نفوس اینا را دارای قوه خیال بدونیم، توجه میکنید؟ خب اینا دیگه فلسفی نیست، اینا دیگه وجود شناسی نیست. ولی این که در واقع هر چیزی تو این عالم اعم از جماد و نبات و حیوان یک وجهه ملکوتی داره، یک وجهه امری داره، توجه میکنید؟ این وجود شناسانه است. اینا علم نمیتونه رد بکنه، نمیتونه اثبات بکنه. ولی این که دیگه این افلاک خرق و التیام ندارند، اینا دیگه علمه و علم امروز به کل باطلش کرده، توجه میکنید؟ یا مثلا این اشیا حرکتشون ارادیه، یا چرا ارادیه؟ چون حرکتشون دایره ایه. حالا چرا اینا حرکت دایره ای دارن؟ چون دایره کامل ترین شکله. این که دیگه استدلال فلسفی نیست که. اینا سید جمال میگه که اینا ریشه داره تو همون تفکرات صابئی. حالا البته اینجا باید تحقیق بکنیم، ولی خب نگاه سید جمال به نظر من از این نظر نگاه جالبیه. خب بعد آخرش میگه که و اگر منصفی اندک قوری به نور بصیرت در آن مطالب نماید، بر او ظاهر خواهد شد که یک برهان هم از برای اثبات آنها ذکر نکرده اند. اون چه که تو این خیلی از مبانی فلسفی که تو یونان هست، بلکه عقاید خود را چنان چه عادت متکلمین هر دین است، در واقع به بعضی از مموهات، همون متوهمات، از برای سامعین جلوه دادند. این به نظر من یه نگاه خیلی نوظهوری است که سید جمال داره. اما وجهه سوم نقد، وجهه سوم نقدی که وارد میکنه، پس دقت بکنید، سه وجه نقد مطرح کرد، دو تاش در حقیقت متوجه یونانه در وهله اول، و این که چرا فلاسفه اسلامی متوجه این وجوه نشدند. و یه وجهش که همون وجهه اولش باشه متوجه خود فلاسفه اسلامی است که چرا در واقع اینگونه برخورد نکردند. البته ببینید، من باز لازم میاد که پرانتز باز بکنم تو بحثا. ببینید، متاسفانه ما دوچار نگاه صفر و صدی هستیم. مثلا این بحثا رو وقتی میبینیم میگیم ها پس در واقع سید جمال اصلا قائل به چیز بنام فلسفه اسلامی نیست. خب آخه رسائل فلسفی و عرفانیش نشون میده که فلسفی است، فلسفش هم فلسفه اسلامیه، منتها ببینید نقد داره. بله، اگر کسی قائل بشود به این که فلسفه اسلامی ما 100% اسلامی است، قائل شود به این که 0% اسلامی است، ببینید اینا در واقع واقعا قضاوت هست که ما باید ازش حذر داشته باشیم. توجه میکنیم دقیقا بیان بکنیم. مثلا ببینید، اگر یه سری بحثا رو در مورد جوهر و عرض این رو بیان بکنم و در واقع یه بحثا تموم بکنم، ببینید مثلا اگر بحثای جوهر و عرض که تو فلسفه ما خیلی گسترده است و فلاسفه ما به عنوان بحث فلسفی میارند و در موردش بحث میکنند، ملا صدرام هم میاره ولی عنوان میزنه. شما برید تو کتاب اسفار ببینید عنوان میزنه، میگه اینا طبیعیات. توجه بکنید، اصلا عنوان زده. شما جلد 3 و 4 جلد 4 اسفار برید ببینید اعراض که میخواد بحث بکنه، میگه اینا طبیعیاته، اصلا تو عنوانش آورده که اینا طبیعیاته. و البته خب این اشکال به ملا صدرا وارده که خب اگه طبیعیاته چرا تو بحثای فلسفه آوردی و اینقدرم طول و عریض داری، در طویل و عریض در موردش داری بحث میکنی. یه جلد تمام اسفار اختصاص داره به اعراض فقط. توجه میکنی؟ خب حالا بازم به وجه سوم دیگه نه، چون از اونه. وجه سوم وجه جالبیه و ما هنوز به جاوای جالب بحث فلسفه سید جمال هنوز نرسیدیم، ولی واقعا یه فیلسوف به معنا واقعیه کلمه است و به هیچ وجه به این جنبه از تفکرات سید جمال توجهی نشد، مثل خیلی چیزاییه که توجه نشد. اینم به روش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.